بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولو مات المتصدق فرد المالک فالظاهر خروج و خروج الغرامته من ترکته لأنه من الحقوق المالیت اللازمت علیه بسبب فعله، هازا کله على تقدیر مباشرت المتصدق له، ولو دفعه الى الحاکم فتصدق بهی بعد الیاس فالظاهر عدم الزمان لبراعت زمت شخص به دفع الولی الغائب و تصرف الولی که تصرف المولا علی او و تصرف الولی که تصرف المولا علی، و یحتمل الزمان لأن القرامت هنا لیست لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف صادر من المتصدق حتی یفرق بین تصرف الولی و غیرهی لثبوت الولایت للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم، ولذا لا یسترد دل این من الفقیر ازارت دل مالک فالتصرف لازم والقرامت حکم شرعی تعلق بالمتصدق کائنا من کان، فاذا کان المکلف بالتصدق هو من وقع فی یده لکونه هو المعیوس والحاکم وکیلا کان الغرم علی الموکل، و ان کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه فهو المکلف بالفحص ثم التصدق کان الزمان علیه، و اما سورة الرابعه و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه على الحرام فاما ان يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه والاشتراك واما ان لا يكون فعل الاول فالقدر والمالك اما معلومان او مجهولان او مختلفان، و علی الاول فلا اشکاله و علی الثانی فالمعروف و اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس، ولو علم القدر فقد تقدم فی القسم الثالث، ولو علم المالک وجب التخلص معه بالمصالحه، و علی الثانی فیتعین القرعه او البیع و الاشتراک فی السمن و تفصیل ذالک کلهی فی کتاب الخمس، و علم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الی الاحکام الخمسه، و به اعتبار نفس المال الی المحرم و المکروه و الواجب. فالمحرم، بحث بر سر این بود که هرگاه شخص مالک بعد از آنی که این شخص صدقه داد برگشت و قبول نکرد صدقه را، گفتیم واجب است مثل اون چرا که پرداخته است یا قیمت او را به مالک بدهد، ولی اگر قبل از آنی که امضا بکند تصدق را یا رد بکند، مالک بمیرد، آیا این حق امضا و رد به وارث او برمیگردد یا نه؟ دو قول بود. قول اول این که بله، چون این حق مالی است و حق مالی هم مثل مال قابل ارث، و احتمال دوم و بچه دومی که بگوییم نه، این حق دیگه به وارث مالک بر نمی گردد، برای این که تصدقی را که شخص داده بود واجب بود، با اذن و امر شارع داده بود، پس با تصدق ذمه شخص فارغ شده بود، منتها شارع مقدس برای مالک این حق را قائل شده بود که حق برهم زدن تصدق را داشت. دیگه برای وارث ما چنین حقی را نمی توانیم قائل باشیم، قدر متیقن اکتفا کردن به خود مالک است نه به وارث. حالا اگر مسئله عکس این شد، قبل از آنی که مالک بیاید تصدق را رد یا امضا بکند، متصدق از دنیا بمیرد و بعد از مرگ متصدق مالک تصدق را رد بکنه، آیا بر ورثه این متصدق واجب هست که از عهده خسارت بر بیان یا نه؟ می‌فرمایند بله، به علت این که بالاخره این شخص الان با رد تصدق مدیون شد به واسطه یه فعلی که قبلا انجام داده بود، و دین شخص مورث بر ارث و وصیت و همه اینها مقدمه، پس اول باید این تصدق از مالش خارج بشه و بعدن بقیه مالش رو بر طبق وصیت و دین و سایر مسائل بیاییم و روش بحث بکنیم. البته در صورتی که خود شخص متصدق تصدق را انجام بده، اما اگر مال را به دست حاکم شرع داد و حاکم شرع صدقه داد، اینجا کسی مدیون نیست ولو مالک هم صدقه را رد بکند، برای خاطر این که این شخص با دادن این مال به ولی مالک از عهده مال به طور کلی خارج شد. حاکم هم که ولی مالک بوده است، تصرفات ولی عین تصرفات خود مولا علیه است، بنابراین او هم شرعاً ضامن نیست. ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر زمان را از جهت زمان مالی بخواهیم حساب بکنیم، حق همینه، اما اگر این که میگیم باید از عهده خسارت بر بیاد، نه از باب زمان مالی است، بلکه این را یک حکم تعبدی بدانیم، بگیم امام در روایت فرموده. خب اگر حکم تعبدی باشد، بنابر این کسی که مأمور به تصدق بوده است، این شخص متصدقه یا این شخص آخذ جایزه هست، ولو به دست حاکم شرعن بدهد، در هر دو جا این متصدق باید از عهده این مال بر بیاد، برای این که وقتی خودش داد روایت گفته است باید عوض شو بدی، اگر به حاکم شرعن داد، در این صورت چون خودش مکلف بوده است، حاکم شرع می شود وکیل این آدم و نماینده این آدم، چون وکیل این آدم میشه، پس بر این آدم لازم هست از عهده مال بر بیاد. بله، اگر قبل از مأیوس شدن مال را به دست حاکم شهر بده و حاکم شهر به عنوان ولی اون مالک مال را بگیره و بعدن مأیوس بشه، خب وقتی بعدن مأیوس شد، خود حاکم شهر مکلف است به صدقه دادن، و روایت گفت هر کس مکلف به صدقه دادن بود، بعد از آنی که مالک رد کرد باید از عهده مال خارج بشه. اینجا بگیم بر خود حاکم شهر جبران کردن واجبه. این خلاصه بحثی که در صورت سوم بود. اما صورت چهارم که عبارت از این بود که من بدانم در خصوص جایزه حرام هست، کاری با سایر اموال نداریم، خصوص جایزه ای را که گرفته ام علم به بودن حرام در او دارم. این هم چهار صورت تصویر میشه برای خود، یا شایدم حالا ببینیم بلکه بیشتر بگیم مثلا پنج صورت، برای خاطر این که یا این است که من که علم به وجود حرام فقط در جایزه دارم، این وجود حرام را علا نحو الاشاعه بش علم دارم، مثلا مقداری گندم مال مردم بوده، مقداری گندم خراج بوده مال این والی بوده، این دوتا رو با هم قاطی کردن به جوری که دیگه از هم مشخص نیست، و بعدن کل این گندم را یا نصف این گندم را آمد به من به عنوان جایزه داد یا به یکی دیگر از عناوین. این یه صورت. یه وقت هست نه، این جایزه مشتمل بر حرام است و علا نحو الاشاعه هم نیست. مثلا یک عبا و یک قبا این والی به من جایزه داده، میدانم یا عبای او قصبیست یا قبای او قصبی، خب اینجا دیگه علا نحو الاشاعه هم نیست. خب اگر علا نحو الاشاعه بود، این سه صورت داره، برای این که یا من هم مقدار اون حرام را نمیدانم و هم مالک را نمیشناسم، این یک صورت، یا هم مقدار را میدانم و هم مالک را میشناسم، این هم دو صورت. صورت سوم این که مقدار را نمیدانم ولی مالک را میشناسم. صورت چهارم این که مالک را میشناسم ولی مقدار را نمیدانم. حالا عکس اون صورت سوم، اگر چنانچه من علم به مقدار و علم به مالک داشته باشم، خب اینجا پر واضح هست که باید همون مقدار را، مثلا یک تن گندم، خب اون یک تن گندم را به این شخص میدهم و از عهده دینش خارج میشم ولو مشاعم شده باشه. جایی که هم مقدار را نمیدانم و هم مالک را نمیدانم، اینجا وظیفه من چیست؟ اینجا خب در باب خمس گفتم اگر مالی به حرام مخلوط شد به جوری که مقدار حرام را نمیشناسی، مالکش هم نمیشناسی، اینجا باید خمس مال را بپردازی. یکی از موارد که خمس واجبه اینجا، پس اینجا یک پنجم مال را به عنوان خمس خارج میکنیم و از عهده دین میاد بیرون. اگر چنانچه صاحب را بشناسد ولی مقدار را نشناسد، اینجا باید با صاحبش مصالحه کنم، یه جوری با هم سازش بکنم. اگر صاحب را نشناسد مقدار را بشناسد، این هم همون مسائلی که در صورت سوم گفتیم که بعضی گفتن وقتی گرفت برش حلاله، بعضی گفتن صدقه بده، بعضی گفتن احتیاج به صدقه دادن نیست، هر کدامی هم برای مدعای خودشون به ادله ای تمسک کردن. هازا کله در صورتی که به نحوه اشاعه باشه. اما اگر چنانچه به نحوه اشاعه نباشد بلکه مثل صورت ثانی باشه که یا عبا مال غیر است و یا قبا مال غیره، نمیدانیم کدامشه. اینجا باید قرعه بزنیم ببینیم عبا مال غیر میشود یا قبا، یا عبا و قبا هر دو را با هم بفروشیم و پولش که به دست آمد این پول میشود مشترک، اون وقت شرکت میشه، میشه مثل همون صورت سومی که مسائلش گذشت. در این مسئله هم دو قوله. حالا این که ما گفتیم جایزه را انسان گاهی میگیرد یا گاهی نمیگیرد، خود اخذ جایزه از دست ظالم با قطع نظر از اون مالی که به عنوان جایزه میدهد، این اخذ که فعل مکلف هست ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مباح باشد. پس به افعال به احکام خمسه تکلیفیه تقسیم میشه. کجا واجب میشه؟ جایی که من اگر چنانچه این مال را بگیرم جان کسی حفظ میشود و حفظ جان کسی موجب این است که بیام این مال رو بگیرم. کجا حرام است؟ جایی که موجب این بشود این ظالم با دادن این مال به من تقویت بشه و بر شوکت و عظمتش افزوده بشه. کجا مستحب است؟ جایی که این گرفتن موجب بشود که من دستم برای کارهای خیر باز بشه. کجا مکروه است؟ جایی که مال این ظالم و این والی مشتبهه، حرام بودنش قطعی نیست، شبهناکه، از در شبهناک تصرف کردن کراهت داره و هیچ کدام از اینها که نبود میشود مباح. اما از نظر مالی که انسان میخواد بگیره ممکن است گرفتن واجب باشه، ممکنه گرفتن حرام باشه، ممکن است گرفتن عرض می شود که مکروه باشه. پس بنابراین به حسب خود فعل و اخذ، یا مستحب است یا مکروه است یا مباح است یا حرام است یا واجب، اما مالی را که انسان می خواد بگیره اخذ اون مال به عنوان انه مال و جایزتون ممکن هست که واجب باشه و ممکن هست که حرام باشه و ممکن هست که مکروه باشه. کجا عرض که واجبه؟ جایی که من اگر میدانم این مال مال حرامه و حالا اگر بتونم این مال را بگیرم، مال مردم را استنقاض کرده ام از دست ظالم و به صاحب اصلیش رد می کنم، خب اینجا واجبه و می دانم که طرف هم ناراضی نیست. کجا حرامه؟ جایی که بدانم این مال مال مردمه و طرف هم گفته بنده راضی نیستم کسی این مال را از دست این ستمگر بگیره و بر نگرفتن هم مفسده ای مترتب نیست، اینجا هم عرض می شود که گرفتن این مال برای من حرامه. کجا مکروهه؟ جایی که عرض می شود که مال شبهناک باشه و دلیلی بر این که حرام قطعی باشد نداری. خب حالا اگر چنانچه استنقاض واجب بود، خب طرف نداد ولی من میتونم استنقاض بکنم، آیا جایی که امکان استنقاض برای من باشد ولو به عنوان مقاسه و تقاس یا غیر تقاس، آیا استنقاض واجب هست یا نیست؟ این مسئله معرکه آراست. بعضی ها میگویند بله و اختصاصی به جایزه والی هم نمیدهند، هر کسی که تو مالش حق دیگران باشه مثلا خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، معاملات باطل انجام داده، مال کسی را خورده است، اینجاها استنغاز عرض شود که ولو مخفیانه از مال او جایزه، حالا اگر لازم نباشد حداقل جایزه. بعضی ها هم گفتن جایز نیست و هر کدام برای مدعای خودشون ادله ای آوردن. ولو مات، اگر این شخص متصدق بمیرد، ولو مات المتصدق، فرد دل مالک، مالک تصدق را رد بکند، فظاهر و خروج غرامته من ترکته، باید غرامت از ترکه این متصدق خارج بشود قبل از ارث و وصیت، لانه من الحقوق المالیه، حق مالی است که لازم و واجب است بر او، به سبب فعل خودش هم این کار برش واجب شده، چون صدقه داده است دیگه، صدقه را خودش داده. هازا کله، این که ما میگوییم مقدم هست علا تقدیر مباشرت المتصدق، این که خود متصدق بیاد صدقه بدهد، للتصدق. ولو دفع المال الی الحاکم، اگر مال را به حاکم دفع بکنه، فتصدق به، حاکم بیاد و صدقه بدهد، بعد الیأس، در همچه جایی فظاهر و عدم الضمان، هیچ که ضامن نیست، نه اون مال آخذ صدقه، اون آخذ جایزه ضامنه، نه حاکم. اما آخذ ضامن نیست، لبراءت ذمت شخص، ذمه‌اش ابراء شد به دفع الی ولی الغائب، وقتی مال را به ولی غائب داد، که انه به خود مالک غائب داده است، پس بر او واجب نیست، بر حاکم هم واجب نیست، چون ولی غائبه و تصرف ولی مثل تصرف خود مولا علیه است. چطور اگر خودش صدقه می داد برش دیگه حرجی نبود و تمام شده بود، اینجا هم همینطور. و یحتمل الزمان، یک احتمال هم این که نه، بگیم حاکم شرعم که بدهد، باز طرف ضامنه، چرا؟ حالا چه خود آخذ جایزه باشد، چه حاکم شرع باشد، زمان هست دیگه. لأن الغرامت خونا، برای این که این خسارتی را که می پردازیم، لیست لعجل زمان المال، برای خاطر زمان مال نیست، و عدم نفوذ تصرف و این که تصرف این بابا نافذ نیست، از این باب نیست، تصرفی که صادر از متصدق هست از این باب نیست، تا بیاییم بین متصدق و حاکم شهر فرق بگذاریم، حتی یفرق بین تصرف الولی که حاکم شهر باشه و غیر ولی که آخذه است، این جایزه باشه. چرا؟ چون متصدق هم ولایت داره، فرقی نمی کنه، منتها ولایت حاکم ولایت عامه، ولایت متصدق ولایت خاصه، بر همین مال ولایت داره، چون روایت گفت صدقه بده، پس این اعطاء و صدقه را امام فرمود انجام بده، پس ولایت پیدا میکنه. لثبوت الولایت للمتصدق، برای این که ولایت برای متصدق ثابت میشود، فی هازت تصرف کل حاکم، مثل خود حاکم که ولایت داشت. از کجا میگید که این ربطی به زمان مالی ندارد؟ از این باب میگیم، ولذا لا یسترد، اگر تصدق را رد کرد و عین مال پیش فقیر بود، حق ندارد عین مال را از فقیر بگیره، چون تصدق دیگه تمام شده، کار خودش را کرده، در حالی که اگر زمان مالی بود، باید حق مراجعه به فقیر و گرفتن عین مالش را داشته باشد. ازارت دل مالک فتصرف و لازم، تصرفی که انجام داده است واجب بوده. ولقرامه، این که گفتیم خسارت بدهد، این یک حکم شرعی تعبدی است. ولقرامت و حکم شرعی که تعبدن تعلق بالمتصدق، کسی که صدقه داده است باید غرامت را بپردازه. کائنا من کان، حالا میخواد متصدق حاکم شهر باشه، میخواد متصدق آخذ جایزه باشد. کائنا من کان. فاذا کان المکلف بالتصدق، اگر کسی که در روایات فرمودن صدقه بدهد، این آخذ صدقه باشد. و من وقع فی یده، کسی که مال در دستش واقع شده است، این برش واجب است تصدق. لکونهی هو المعیوز، که اگر به حاکم شرع امداد، حاکم شرع دیگه اینجا به عنوان ولی غائب قبول نمی کنه، به عنوان وکیل این آخذ جایزه قبول می کنه، وکیلی که افسر است به مواقع مثلا. والحاکم و وکیلا، حاکم وکیل از این آخذ هست. کان الغرم و علل موکل، غرامت بر خود موکل هست که کی باشه؟ اون آخذ جایزه باشد. اما اگر مکلف به تصدق، آخذ جایزه نباشد بلکه حاکم شهر باشد. و این کان المکلف و به تصدق هو الحاکم، چجور میشد حاکم مکلف باشد؟ لوقوع المال فی یدهی قبل الیأس، قبل از آنی که مأیوس بشود، مال در دستش واقع شد از طرف مالکش و حالا مأیوس شد، فهو المکلف، این آدم که مال را گرفت مکلف بود به فحص بره مالکش را پیدا بکنه. سمت تصدق، بعدن که تفحص می کرد و مأیوس می شد تصدق می داد. اینجا کان از زمانو علال حاکم، حاکم زامن هست. و اما صورت رابعه، و هو ما علم اجمالا اشتمال الجایزته علال حرام، بدانیم فقط جایزه مشتمل بر حرام هست. این هم دو صورت داره، صورت اولش 4 صورت، صورت دومش هم 2 صورت، مجموعاً می شود 6 صورت. فاما ان یکون الاشتباه موجباً لحصول الاشاعه، گاهی اشتباه موجب حصول اشاعه هست و موجب اشتراک هست، مثل گندم و گندم که قاطی شده. و اما ان لا یکون، و علل اول، جایی که علل اشاعه باشد، این 4 صورت دارد. فالقدر و المالک اما معلومان، یک صورت، و اما مجهولان، این 2 صورت، و اما مختلفان، که اینم 2 صورت داره، چون یا قدر معلوم است مالک مجهول یا بعد، پس می شود 4 صورت. و علل اول که هر دو معلوم باشن فلا اشکال، که باید همون مقدار را به مالک بده. و علل ثانی فالمعروف، اگر هر دو مجهول باشن، این می شود مال حلال مشتبه به حرام تخمیس باید بشه. و علی ثانی فالمعروف و اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس. ولو علم القدر، اما اگر مقدار معلوم باشه، مالک مجهول باشه، فقط تقدم فی القسم الثالث، همون حرفای قسم الثالث عیناً اینجا تکرار میشه، که آیا با دادن، با گرفتن برش حلاله یا حلال نیست، تصدق واجب هست یا واجب نیست، تصدق کافی هست یا کافی نیست، همون حرفا که داشتیم. ولو علم المالک، اما اگر علم به مالک داره و علم به مقدار نداره، اینجا وجب تخلص و معه، باید با این شخص مالک تخلص پیدا بکند از حقش. چجور تخلص پیدا بکند؟ بالمصالحه، اینا با هم مصالحه کنن به یه مبلغی. و علی ثانی، ثانی ما گفتیم دو صورت، اما یک صورت داره که مجموعاً میشه پنج صورت. و علی ثانی فیتعین، و این حکمش دو جوره، فیتعین القرعه، یا باید قرعه بزنن یا باید بفروشد و وقتی فروختن دوتا مال رو در ثمنش با هم شریک بشن. فعل ثانی فیتعین القرعه او البیع و الاشتراک فی الثمن. حالا چجوری شریک بشون و حالا که شریک شدن آیا خمس باید پرداخت بشه؟ پس نیست. اینها دیگه در باب خمس بحثش آمده و تفصیل و ذالک کله، تفصیل این حرف ها فی کتاب الخمس. خب حالا که ما تا اینجا اثبات کردیم و گفتیم که در بعضی از جاها طرف صدقه میده در و کافی هست به قول بعضی ها، بعضی ها گفتن کافی نیست و بعضی از جاها گفتیم باید مصالحه بشه اگر فقط علم به وجود حرام در جایزه باشه. این بحثا همش عشود که یک طرف، ولی خود این اخذ گرفتن که فعلی است از افعال مکلف و دادن که فعلی است از افعال این والی، این از نظر حکم شرعی محکوم است به یکی از احکام خمسه که وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه باشد. و علم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ، به اعتبار خود اخذ ینقسم الال احکام الخمسه، به احکام خمسه تقسیم می شود. و به اعتبار نفس المال، اما از حیث مال ینقسم الال محرم و المکروه و الواجب. پس گاهی به خود اخذ نگاه می کنیم، گاهی به اخذ جایزه. اخذ جایزه این یا حرام است یا مکروه است یا واجب. فل محرم، محرمش در جایزه نه در خود فعل مکلف، محرمش مال مکونه مال الغیر، بدانی مال غیره، مع عدم رضاه بالاخذ، راضی هم نیست از ظالم بگیری، مفسده هم بر ترکش بار نیست، اینجا حرام. ول مکروه المال المشتبه، مشتبه باشه و علم نباشه مکروه. ول واجب، کجا واجب است؟ ما یجب و استنقاذه من یده، جایی که استنقاذ مال مردم از ید ظالم واجب هست، من حقوق ناس، حتی انهو، که نه تنها در جایزه، در غیر جایزه هم این بحث میاد که استنقاذ مال مردم از مدیونی که زیر بار دادن دینش نمی رود واجب هست مواردی داره، حتی انهو یجب علی الحاکم الشرعی، بر حاکم شرع واجب است استنقاض و مافی ذمته، استنقاض اون خمس و زکاتی که در ذمه این ستمگر هر که میخواد باشه، لازم نیست والی باشه، کسی که مانع زکات و خمس بوده است، من حقوق سادت و الفقرا، چه زکات و چه خمس. ولو مافی ذمه را به عنوان تقاص حاکم شهر وردارد، ولو به عنوان المقاصه، بل یجوز ذلک، بلکه از این بالاتر بر حاکم این کار واجب نیست، بر غیر حاکم هم جایزه، که فرق با حاکم این است که بر حاکم واجبه، بر اینها جایز. بل یجوز ذلک لآحاد الناس، خصوصا خود مستحقینی که مال حقشون هست دیگه، خصوصا نفس المستحقین، مع تعذر استیزان الحاکم، اگر اذن از حاکم متعذر باشه، اگر متعذر نباشد باید با اذن حاکم باشه، اگر متعذر بود می شود جایز. و کیفکان فظاهرو انهو لا اشکاله فی کون ما فی ذمته، اون چه در ذمه این آدم هست، من قیم المتلفات، از قیم چیزهایی که تلف شده است، قصبن در دستش بوده است و تلف شده است، این قیمی که در ذمه اش هست، من جملت دیونه، از دیونه این والی حساب می شود، نظیر و مستقر فی ذمته، نظیر اونچه که به ذمه این والی میاد به قرض، او ثمن مبیع، او صداق امرأة مثلا، یا غیر از اینها قسم خورده کفاره‌ای به عهده‌اش آمده است. و مقتضی القاعده، خب حالا که اینها به ذمه‌اش آمد، قاعده اقتضا می‌کند و مقتضی القاعده کونها کذالک بعد موته، بعد از آنی هم که مرد این دین هست، فیقدم، پس دینش بر ارث و وصیت مقدم میشه، فیقدم و جمیع و ذالک علی ارث، اینها بر ارث مقدم است و بر وصیت هم مقدمه، چون خدا در قرآن وصیت و ارث را مشروط کرده است که دین نباشه، فرموده این قد به کی، این قد به کی، این قد به کی، یا به وصیتش عمل بشود، اما می فرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، که اگر دین باشد، دین بر خود وصیت هم چیه مقدم هست، وصیت این که تا ثلث بر ارث مقدمه. پس این من بعد وصیت یوصی بها، یا بعض آیات یوصا بها او دین، دین یکی از اینایی است که بر ارث مقدمه و خود دین بر وصیت هم مقدمه است. عرض می شود که الا انهو، پس دین می شود مقدم، ولی مرحوم کاشف الغطا این حرف را نپذیرفته، الا انهو ذکر بعض الاساتین، مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه فرموده انما فی یدهی من المظالم، اون چه در دست این والی از مظالم بوده است، از حقوق مردم بوده است و تالف بوده، تلف شده، این دیگه وارث در مقابلش ضامن نیست، خودش باید از عهده جواب بر بیاد، لا یلحق هو حکم الدیون، اینها حکم دین را پیدا نمی کند، فی تقدیم علی الوصایا و المواریث، تا بر وصیت و ارث مقدم بشود. چرا؟ لعدم انصراف دین الیه، به اینها دین گفته نمیشه، دین از اینها انصراف داره. و انکان منه، گرچه اینم یه نوع دینه، اما اون دینی که در آیه ارث هست شامل همچه دینی نمیشه. و بقای عموم الوصیه و این که خدا میفرماید من بعد وصیتن، این عام دیگه، و این عام را باید به عموم خودش باقی بگذاریم. قدر متیقن غیر از این دین هاییست که مقدم باشه، این دین نمیتوند اون عموم را تخصیص بزند. پس و بقائه یعنی ولی بقائه، پس یکی لعدم انصراف دین الیه، دین به اینها انصراف پیدا نمی کنه، و یکی هم ولی بقائه عموم الوصیه ولی میراث علی خاله. ولی سیره، سیره هم هست که با این طور دین ها اصلا اعتنا نمی کردن و ترکه را مال خود این والی می دانستن. ولی سیرت المعخوزت یدن بید من مبدع الاسلام الى یومنا هازا. فعلا هازا، بنابراین اگر خودش وصیت کرده باشد که من اینقدر مظالم بگردنم هست، اون از ثلث خارج میشه. فعلا هازا لو او صابها بعد تلف، خودش وصیت بکنه، این از دین نیست که از اصل مال خارج بشه. اخرجت من از ثلث، مثل سایر وصایاس از ثلث خارج میشه. ولی شیخ اشکال دارن به هر سه دلیل مرحوم کاشف القطاع و فیه منع الانصراف، این که میگید شما منصرف نیست، ما این رو قبول نداریم. فانا لا نجد، ما نمییابیم بعد مراجعت العرف، وقتی به عرف مراجعه بکنیم، ما این دین را مثل سایر دیون این آدم میدونیم. لا نجد و بعد مراجعت العرف فرقا بین ما اتلفه هاز الظالم عدوانه، بین اونی که عدوانن تلف کرده است از مال مردم، و بین ما اتلفه نسیانن که وارد مظالم بخواد اصلاح بشه. ولا بین ما اتلفه عدوانن هاز الظالم، و بین ما اتلفه عدوانن شخص آخر من غیر الظلمه. همه اینها دین است دیگه، چه فرقی میکنه؟ ما انه لا اشکال فی جریان احکام دین علیه، تا زنده بود احکام دین برش بار بود، میتونستیم تقاص بکنیم. ما انه لا اشکال فی جریان، اشکالی نیست در این که احکام دین بر مال این والی جاری بود، فی حال حیاته من جواز المقاصت من ماله، میتونستیم از مالش به مقدار حق این مظلوم برداریم. کما هو المنصوص، روایات هم وارد شده بود که این کار اشکالی نداره. و تعلق الخمس و الاستطاعه و غیر ذلک، خمس و استطاعت و اینها هم به این مال تعلق نمی گرفت. و غیر ذلک، فلو تم الانصراف، اگر واقعا انصرافی در کار بود، لزم اهمال الاحکام، باید اون احکامی که منوط به دین هست اینا جاری نشه که واجب باشد فوراً به پردازه از مال مردم خارج بشه، و تقاص جایز باشد، اینها نباید، باید اهمال بشود. لازم اهمال الاحکام، باید عمل نشود احکام دینی، اون احکامی که منوط به دین است وجودن و عدمن، دین بود احکام هست، دین نبود نیست، باید اینا اهمال بشه. من غیر فرق بین حیاتهی و موته، در حالی که در زمان حیات تعجیلش واجب بود، ادایش واجب بود، واجب فوری بود، تقاصش جایز بود، پس در زمان حیاتش دینه، خب بعد از حیاتش هم دین است. و مدعاه من السیره، این سیره قطعی را هم که ایشون گفتن که با اموال والی مردم معامله اموال حلال و طیب میکنن و مدعاه من السیره فهو ناشن، این سیره این ادعا ناشیز از قلت مبالات ناس، مردم پروانه دارن در اثر بی پروایی با این مال معامله حلال میکنن، کما هو دیدنهم روششون اینه، فی اکثر سیر در خیلی از سیره ها این طوریست که از قلت مبالات ناشی میشه که علت استمر رو علیها ولذا لا یفرقون فی ذلک، ولذاست که مردم در کسی که حرام تو اموالش هست و همه مالش را حلال حساب میکنن لا یفرقون، فرقی نمیگذارن بین ظلمه و غیر ظلمه، ممن علمو باشتغال ذمته، کسانی که میدانن ذمه‌اش مشغول است به حقوق ناس به حق مردم، من جهت حق ساده چون خمس نداده یا حق فقرا را نداده، او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاتش ربوی بوده فاسد بوده و همثال اینها، ولا فی انفاز وصای الظلمه، و عرض شود که مردم میگن تمام وصایای ظلمه نافذ هست، در حالی که نه، وصایای با مال مردم که نباید نافذ باشه، و توریس ورثتهم، و میگن همه ورثه از همه مال ارث میبرن، در حالی که میدانن تو مالش مال مردم هم هست دیگه، بین اشتغال زممهم، فرقی نمیگذارن بین این که این ظلمه ذمه هاشون مشغول به عوض مطلفات و عرش جنایات هست، بالاخره از مال مردم خیلی دار تلف کردن، یا این که آمده ان از مال مردم جنایاتی مرتکب شده ان که دیه بدهکار هستن، در این حال اینها را نادیده میگیرن و همه مال را مال خود ظالم حساب میکنن، و بین اشتغالها به دیونه هم، ممکنه ذمه اینها مشغول به دیونی باشد که المستقرت علیهم، این دیون استقرار پیدا کرده است بر ذمه اینها، من معاملاتهم رو معاملاتی که انجام داده ان، و صدقاتهم صدقه هایی که داده ان به عنوان صدقه ای که واجب بر اونها بوده. خب در تمام اینها میبینیم که اینا مدیون هستن و دینشون را عرف حساب نمی کنن، همه مال را مال خود ظالم میدونن و میگن همه مالش به ورثه‌اش به ارث میرسه. ولا بینما علم المظلوم فیه تفصیلا، کسی که مالش از بین رفته است معلوم به تفصیل باشد، و بینما لم یعلم یا به تفصیل معلوم نباشه، فانکه اذا تتبعت احوال الظلمه، شما وقتی احوال ظلمه را تتبع بکنی مینی این رقم دین ها زیاد دارن به جوری که همه مالشون را فرا میگیره، فَإِنَّكَ اِذَا تَتَبَّعْتَ اَحْوَالَ الظَّلَمَ وَجَدْتَ، شما میابید مستقرت فی زممهم من جهت المعاوضات، یکی از جهت معاملاتی که انجام دادن و پولش ندادن، خیلی وقتا چیز خریده است به بقال و پولش نداده، والمداینات و بدهی هایی که داده ان مطلقا، حالا به طور مطلق او من جهت خصوص اشخاص معلومین، یا اینکه به فلانی اینقدر بدهکاره، اینقدر اجاره خونه به فلانی بدهکاره، اینقدر مثلا پول خیاطی به فلان خیاط بدهکاره و امثال اینها، پس ممکن است دین به نحو مطلق باشد او من جهت خصوص اشخاصی که این اشخاص معلومین تفصیلن او مشتبهین، یا اشخاصی که مشتبه هستن نه در غیر محصور بلکه فی محصور، این که همین اونچه که بر ذمه اینها استقرار پیدا کرده است، وجدت این که مستقره کافیان فاستغراق ترکته، این کافی میشه مفعول ثانی، وجدت که این مقدار کافی است برای این که تمام اموال ظالم را بگیره، دیگه چیزی برای ورثه‌اش باقی نمونه، کافیان فاستغراق ترکتهم که المانع من التصرفی ها، که همین که دینش مستغرق ترکه‌اش هست، این استقرار مانع هست از تصرف در ترکه، حالا چه به عنوان وصیت چه به عنوان ارث. و بالجمله خلاصه حرف این که فتمسک و به سیرت المذکوره، ما بیاییم به سیره تمسک کنیم، این تمسک به سیره اوهن است، خیلی سوستر و موهونتر است از این که بگوییم دین از اینطور اموال انصراف داره. خب چطور اون سوست بود، این از اون سوستره. و بالجمله فتمسک و به سیره، به سیره اینطوری تمسک کردن، این اوهن موهونتر است من دعوال انصراف، از این که ادعای انصراف کنیم که سابقا گذشت بحثش دیگه. فالخروج بها عن القواعد المنصوصه، بیاییم با یه همچه سیره‌ای یا با یه همچه ادعای انصرافی از اون قواعدی که نص برش داریم که دین به هر نحوی که باشد بر ارث و وصیت مقدم است و باید دین ها پرداخت بشود، از اون قواعد بخواهیم با این طور حرف و دست برداریم، عرشبت که عن القواعد المنصوصه که المجمع علیها، که بر اون قواعد ما اجماع داریم، در هر حال خروج از این قواعد با یه همچه ادعای انصرافی یا همچه ادعای سیره‌ای، این غیر متوجه، این چیز وجیه و پسندیده ای نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.